گازت، فصل سوم، نمره هشتم، منادی ملت مرده.
انشاءالله علاج و هم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشیم به شما خواهم داد.
یکی از مهمترین وجوه کاری آخوندزاده در پرونده روشنفکریش نقده. او را یکی از بنیادگذاران نقد ادبی در ایران دانستند. نگاه تیزبین، سر نترس و بیان شیوای اون همه دست به دست هم دادن تا نخستین نمونه ها از نقد مکتوب در تاریخ معاصر ما شکل بگیره. به گازت خوش آمدید. یک روز آخوندزاده توی خونش نشسته بود و داشت گزارش های کریستوف کولومب یا به قول خودش کریستوفر کولومب رو میخوند که در زدند. مردی با یه دستخط از جنرال فیشه مستشرق آلمانی پشت در ایستاده بود. توی اون نامه نوشته شده بود: تو میدانی که ما به دیدار تو چقدر اشتیاق داریم و در این چند روزه که ما را در تفلیس اتفاق مکس افتاده است با تو دوبار ملاقات کرده ایم. تو ما را بالمره فراموش کرده ای. آخر لازمه قریب نوازی چنین نمی باشد. توقع آن که فردا 2 ساعت از ظهر گذشته به منزل ما تشریف بیاوری که در یک جا صرف نهار بکنیم و از مصاحبت تو فیض یاب بشویم. دوست تو فیشه. آخوندزاده هم فردای اون روز شال و کلاه کرد و به مجلس فیشه رفت. اونجا 5 نفر دیگه از افراد معتبر تفلیس هم بودند. نهار خوردند و مشغول صحبت شدند. اما در اثنای صحبت یک دفعه جنرال فیشه رو کرد با آخوندزاده و گفت: فلانی، لفظ حشرات در زبان عربی چه معنی دارد؟ آخوندزاده شروع کرد به توضیح لغوی کلمه حشرات، اما فیشه که دنبال چیز دیگه‌ای بود گفت: خوب بیان کردی. حالا تو را قسم می دهم به دوستی، راست بگو، در قرآن یا در احادیث اشاره هست که منکران دین اسلام حشراتند؟ پرسش فیشه آخوندزاده را حسابی برافروخته کرد. گفت: هاشا و کلا که در قرآن و یا احادیث چنین چیزی باشه، بلکه برعکس، در قرآن اومده که محققا ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنان را بر بر و بحر سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه ای روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت کامل بخشیدیم. آخوندزاده ادامه داد: به اعتقاد من شمول این آیه شریفه در حق شما، زیرا که امروز بر بر و بحر شما را مسخر است و از نعمات گوناگون شما بهره یاب هستید و شما علی ظاهر به بسیاری از توایف دنیا به حسب علم و قدرت فضیلت دارید. شما را چگونه حشرات میتوان شمرد؟ اینقدر هست که ما منکران دین خودمون را کافر مینامیم و در آخرت مستوجب عقوبت میدانیم. جواب فیشر اما دندون شکن بود. گفت: این چندان نقلی نیست. بگذار ما بعد از مردن برویم به جهنم، به درک اسفل، باک نداریم و از این گونه اعتقاد شما هرگز مکدر نمی شویم. ما نیز منکران دین خودمان را در زلالت می شماریم. کس نگوید که دوغ من ترش است، اما منظور این است که در این عالم ما را حشرات ننامیده باشید. آخوندزاده با حیرت پرسید: صاحب، ما کی شما را حشرات نامیده ایم؟ چگونه می شود که ما به شما حشرات بگوییم وقتی که در هر قدم به شما محتاجیم؟ ما علوم را از شما کسب می کنیم، صنایع را از شما یاد می گیریم، فنون را از شما اخذ می نماییم، از امتعه و اقمشه شما متنفع می شویم. والله ما آنقدر از شما خوشنودیم که اگر چاره می داشتیم نمی گذاشیم که بعد از مردن هم به جهنم بریان بشوید. چه کنیم؟ اختیار در دست ما نیست. امید که ما را خواهی بخشید و هم بر بیوفایی و حق ناشناسی ما نخواهید کرد. از این حرف آخوندزاده فیشه کلی خندید، اما گفت: ولی یکی از شاعران شما میگه مسلمانان آدمیانند و باقی حشرات. جناب فتح‌علی حسابی از این حرف برآشفته شد و سراغ گوینده این سخنان رو گرفت. فیشر هم بهش قصیده ای رو نشون داد از شمس الشعرا که در روزنامه ملتی منتشر شده بود. فیشر راست میگفت و آخوندزاده بعد از خوندن قصیده اونقدر عصبانی شد و خجالت کشید که به قول خودش از انقباض خاطر خون به سرش دوید و از خجالت سر به زیر افکند و مبهوت موند. بعد هم در مقام ماسمالی بر اومد و گفت این شاعر دیوانه است و به قول او اعتنا نباید کرد و از قصیدهش معلوم است که هرگز قابلیت شاعری ندارد. اما فیشه گفت چطور قابلیت شاعری نداره ولی در این عهد لقب شمس الشعرایی گرفته؟ این یعنی سرآمد کل شعرای عصر خودشه. آخوندزاده هم با همون رکگویی همیشه جواب داد نه، چون این خیال مفرمایید. عادت ماست که لقب می دهیم اما معنیش را مراد نمی کنیم و مناسبتش را ملاحظه نمی نماییم. فیشه زد به صحرای کربلا. گفت با این حساب ما اجنبی ها خواهیم گفت اولیای دولت ایران در این عصر به چه درجه از فن شعر بیخبرند که به این مرد ناقابل لقب شمس الشعرایی دادند. و آیندگان افسوس خواهند خورد که پدران ایشان چنین شاعر را سرآمد شعرای عصر خودشان دانستند و به او لقبی دادند که فردوسی و نظامی و حافظ به آن لقب شایسته توانند شد. تازه اگر این شاعر دیوانه باشه باید بگم در دیوانگی تنها نیست. به نظر من روزنامه نگار روزنامه ملتی هم دیوانه است که چنین چیزی رو در روزنامه خودش منتشر میکنه. اون هم وقتی که روزنامه ملت ایران به همه جای اروپا فرستاده میشه و همه اون رو میخونن. بعد پرسید آیا به ملت ایران چه فایده ای حاصل است که به مثل این اسناد که عبارت از لفظ حشرات از خاطر ما را میخراشند؟ ما که موش و چلپاسه نیستیم. منظور شاعر از اطلاق لفظ حشرات به ما اینه که بگه ما در نظر شما مردمان بیمغز و وحشی صفت و بربری سیرت و بیشعور و بیمعرفت و کودن مینماییم. خودت انصاف بده. روسو و ولتر و مونتسکیو حشره اند، بعد این آقای سروش با اون وجود لاینفع و بیمصرفش در زمره آدمیانه. بعد هم تیر آخر رو زد و گفت این اسناد که شاعر ملت شما به ما میدهد هرگز چیزی از شأن ما ناقص نمی کند، اما ضرر آن باز بر خود شما آید است که ما در هر جا به شما به چشم حقارت خواهیم نگریز و عقل شما را در پایه عقل اطفال خواهیم دانست و بر شما خواهیم خندید. آخوندزاده چاره جز رفع و رجوع کل ماجرا نداشت. گفت که شاعر منشی روزنامه رو فریب داده تا این جفنگیاتش رو چاپ کنه. منشی هم فهمیده ولی از ترس این کارو کرده، چون که منشیان تهران از شعرای در خانه همیشه میترسند. اینجوری شد که آخوندزاده با اعصاب خراب از خونه فیشه بیرون اومد و تمام راه در دل شروع کرد به شمس الشعرا بد و بیراه گفتن. وای سروش، وای سروش، وای خانه خراب سروش، این چه رسوایی است که تو بر سر ما آورده ای؟ آخر چه منفعت از این بدگویی بر تو حاصل است که همکیشان خود را در ممالک اجنبیه هدف تیر ملامت و مورد سرزنش و سزاوار تحقیر و بغض بیگانگان نموده ای؟ شما بر سر ما چه بلا شدید؟ از یک طرف لعن و طعن خلفا را در کتب خودتان صراحتاً چاپ کرده و در افغانستان و هندوستان و ترکستان و روم و قفقاز منتشر می‌سازید و خون و سر ما را بر سگان این دیار و اهالی داغستان حلال می‌کنید، از طرف دیگر کل توایف دنیا را ناپاک و حشرات شمرده، از ملاقات و اکل مطبوخات ایشان احتراز را واجب می‌دانید و ایشان را به بغض ما مصمم می‌دارید. گویا کل دنیا خارستان است و شما تنها یک دست گل سرخید که در میان این خارستان شکفته اید. از دست شما سر خودمان را برداشته و به کدام گوشه جهان پراکنده بشویم. عاقبت رفته رفته نتیجه این گونه عقیده شما آن خواهد شد که جمیع ملل دنیا به عداوت ما کمر بسته و در قصد اضمحلال و اذلال ما خواهند کوشید و ما نیز مثل بنی اسرائیل خواهیم شد که خودشان را شاهزادگان و سادات شمرده جمیع توایف دنیا را بنده خودشان میپنداشتند و بدین عقیده کل ملل را بر دشمنی خودشان برانگیختند و عاقبت خودشان به مذلت و عبودیت افتادند و تا هنوز سبب این مذلت و عبودیت را نفهمیدند. اینجوری شد که آقای آخوندزاده وقتی به خونه رسید دست به قلم شد و چنان نقدی بر عملکرد روزنامه ملتی و قصیده شمس الشعرا نوشت که تا امروز به عنوان یکی از اولین و بهترین نمونه های نقد در تاریخمون ثبت شده. بعد هم به وزیر علوم اعتزاد السلطنه نوشت که باید این نقد رو در روزنامه چاپ کنی، اما اون شماره‌ای که نقد درش چاپ شده رو به خارج از کشور نفرستی. به سروش هم بگی که بعد از این گرد این گونه عمل یعنی شعر نگرده. فتحعلی آخوندزاده نخستین منتقد ادبی و فکری قرن 19 در ایرانه. نقد او به روزنامه ملتی یا به کتاب یک کلمه مستشار الدوله نخستین نمونه نقد فنی و حرفه‌ای در دوران ماست. او بود که فن کریتیکا یا نقد رو برای نخستین بار حتی ازش نام برد و یکی از مهمترین رساله های خودش رو رساله کریتیکا نامگذاری کرد. رساله‌ای که امروزه از اون به عنوان نخستین رساله نقد ادبی به معنای مدرن اون در تاریخ ادبیات فارسی یاد میشه. برای او کریتیکا شکل جدیدی از نوشتن یا به قول خودش چیز نویسی بود. البته اون مفهوم کریتیکا رو خیلی وسیع میگرفت و از نقد ادبی گرفته تا نقد رادیکال سیاسی و اجتماعی و البته هجو بی‌محابا، همه اینها رو منتقد بودش که به کار میاد. میگفت اگر نصایح و مواعظ مؤثر می شد، گلستان و بوستان شیخ سعدی رحمت الله من اول الی الاخره وعظ و نصیحت است. پس چرا اهل ایران در مدت 600 سال هرگز ملتفت مواعظ و نصایح او نمی باشند؟ او نخستین کسی است که در سایه نقد تعریفی از ادبیات متعهد ارائه داد. می گفت که نقد به جامعه و سیاست و مذهب از طریق خلق آثار ادبی اتفاق می افته و به دنبال استقرار نهاد مدرن ادبیات بود. برای همین به دوستانش سفارش می کرد که به جای فریاد زدن ایده های انقلابی در آثارشون، ماهیت خود درام و داستان و فن نمایشنامه نویسی رو بررسی کنند و یاد بگیرند. او فایده کریتیکا رو در صورت آزادی خیال این میدونست که عاقبت رفته رفته از تصادم اقوال و آرای مختلفه حق در مرکز خود قرار خواهد گرفت و در علم مدنیت ترقیات ظهور خواهد کرد. در اهمیت نقد چنان تاکید میکرد که میگفت به هر چه که دست میزنی ایجاب میکند که از آن انتقاد شود. ضمن پیشنهاد مطالعه رساله کریتیکا میخوام دو نمونه از نقدهای آخوندزاده رو اینجا مرور کنم. اولی همون نقد روزنامه ملتیه که قصهش رو براتون گفتم. توی نامه‌ای که خطاب به منشی روزنامه ملت سنیه ایران برای وزیر علوم وقت فرستاده میگه توی اون روزنامه از طرف شاه اعلام شده که روزنامه ملتی بر سبیل آزادی نگارش یابد تا خاص و عام از فواید آن بهره یابند. پس هر کس که در خصوص فواید ملت ایران فکر و خیالی داره آزاده که بدون ترس و واهمه مطلبش رو بنویسه و شما هم چاپش کنید. لذا من که از متوطنین خاک قفقازم و از جهت اسلامیت و مذهب با ملت ایران برادری دارم، به موجب مضمون همان عبارت جسارت ورزیده خیال خود را به تو می نگارم. اولین نکته‌ای که در نقد آخوندزاده به روزنامه دیده میشه بحثش بر سر مفهوم امت و ملته. به منشی روزنامه اعتراض میکنه که چرا شکل مسجد رو در روزنامه خودت علامت ملت ایران انگاشته ای؟ میگه اولا شکل مسجد که تو در روزنامه خودان را علامت ملت ایران انگاشته ای در نظر من نامناسب مینماید. به علت اینکه اگر از لفظ ملت مراد تو معنی اصطلاحی آن است، یعنی اگر قوم ایران را مراد می‌کنی، مسجد انحصار به قوم ایران ندارد، بلکه جمیع فرق اسلام صاحب مسجدند. بعد میگه علامت قوم ایران پیش از اسلام مکان‌هایی چون تخت جمشید و قلعه استخره. در ایران پس از اسلام مهمترین سلسله صفوی است، چون مفهوم ایران رو عینیت بخشید. پس باید چیزی رو به عنوان نماد ایران انتخاب کنی که دلالت بر همه اینها بکنه. مثلا شکل تاج 12 ترک قزلباشی از سقلات سرخ. بعد از اون که حسابی منشی روزنامه رو مورد تفقد کلامی خودش قرار میده، سراغ شمس الشعرا یا همون آقای سروشی میره که فیشه با شعرش حسابی برای آخوندزاده دست گرفته بود و به قول خدا آخوندزاده تأخیر کرده بودش. مینویسه: برادر مکرم من، تو خود نوشته ای که از فواید روزنامه ملتی باید خاص و عام بهره ور شوند. در مقام انصاف از تو میپرسم که دانستن نسب و حالات شاعری سروش، تخلص و بعد از آن ملقب به شمس الشعرا نسبت به ملت متضمن کدام فایده است که خوانندگان خود را به خواندن این مطلب مجبور داشته و دردسر داده اید. میگه حالا اگر این سروش شاعر خوبی بود باز یه چیزی، میگفتیم ملت باید از خیالات اون فیض ببره، اما این چیزی که به اسم قصیده سروده نشون میده که بدترین شاعر ایرانه. بعد گیر میده به تخلص شمس الشعرا و بهش با تمسخر میگه آفتاب شعرا. اما قبل از نقد قصیده به منشی میگه که از طرف خودش یعنی آخوندزاده از این آقای آفتاب شعرا بپرسه چرا نسب خودش رو به نجم ثانی میرسونه. به صرف همشهری بودن با نجم ثانی نمیتونه خودش رو منسوب به اون بکنه. تازه خود نجم ثانی هم به عقیده آخوندزاده از فضل عاری بوده و مثل شمس الشعرا استحقاق ذاتی نداشته و لقبش رو به ناحق قصب کرده. بهش میگه اگر جد خود را نمیشناسی ما او را به تو نشان بدهیم. بعد میره سراغ شعر و مینویسه: جد مرحوم آفتاب شعرا را شناختیم، حالا شروع بکنیم با بیان بیانه در خصوص عدم قابلیت این شاعر که در آغاز قرتیکا وعده کرده بودیم بپردازیم. در این بخش نقد آخوندزاده دو چیز رو از شرایط عمده شعر میدونه: حسن مضمون و حسن الفاظ. بعد مولانا و قاآنی رو متهم به نداشتن یکی از این دو شرط میدونه و میگه فقط شاهنامه فردوسی و خمسه نظامی و دیوان حافظ و اشعار قائم مقام هر دو شرط رو دارند، اما قصیده آفتاب شعرا نه حسن مضمون دارد نه حسن الفاظ و علاوه بر این دو عیب وزن پاره ای از افرادش هم خالی از خلل نیست، پس آن را شعر نمیتوان نامید. یکی از نکاتی که در خوندن این نقد برام جالب بود این بود که آخوندزاده حتی میدونه که در نقد نباید تفتیش عقاید کنه. میگه عقاید شمس الشعرا به شیخیه شباهت داره، ولی صحت و عدم صحت این عقیده رو حواله میکنیم برای علمای دینیه، برای اینکه مداخله در عقاید دینیه وظیفه ما نیست. اما ما این را توانیم گفت که این عقاید هرگز طرفه‌ای و تازگی ندارد و هزار بار آنها را نظمن و نثرن دیگران گفته اند و شنیده اند و نوشتند. پس مضمونی که طرفه‌ای و تازگی نداشته باشد اصلا نشاط افزا و فرح انگیز نمیتواند باشد، بلکه خیلی مکروه و مردود است، مثل رساله طهارت هر مجتهد جدید، خصوصا در شعر. بعد شعر رو مصرع به مصرع نقد میکنه. در آخر باز برمیگرده به نقد روزنامه ملتی و به ماشی مینویسه: در روزنامه باید امور سیاست خارجه، تدابیر دولت ایران برای بهبود وضعیت ایران و مردمش و اخبار داخلی رو بنویسی و چاپ کنی. و بعد طعنه میزنه: مثلا باید ذکر بکنی که در تبریز شدت وبا به چه درجه رسیده بود و اتباع سبب وقوع آن را از چه چیز می دانستند و انفع معالجات به حسب تجربه چه چیز شده بود و چقدر از مردم بعد از گرفتن این ناخوشی شفا یافتند. و باید سرزنش بنویسی به آن امرا و ارباب مناصب که در وقوع این ناخوشی پیشتر از همه کس فرار کرده و مردم را در وحشت گذاشتند. و آن اتبا را که از دیوان مواجب خار بوده و در هنگامه بلا رعایای پادشاه را بی‌پرستار گذاشته و گریختند و نجات نفوس خودشان را الزم داشتند. تأکید بر تجارت و صنعت، اصول آموزش و پرورش کودکان و لزوم احداث مدارس از دیگر نکاتی که آخوندزاده در نقدش لحاظ میکنه. دست آخر حتی به نحوه چاپ روزنامه هم نقد وارد میکنه و میگه چاپ سنگی عملی بی‌معنی و لغوه. Thank you. نقد دومی که میخوام بهش اشاره کنم نقد کتاب یک کلمه نوشته مستشار الدول است. اما پیش از اون بذارید یه نگاهی به مفهوم روشنفکر از دید فریدون آدمیت بیاندازیم که همونطور که گفتم توی کتابش که البته مهمترین منبع این نمره از گازت هم هست بهش اشاره میکنه. آدمیت توی کتاب بررسی اندیشه های آخوندزاده روشنفکران رو به سه دسته تقسیم میکنه. کسانی که میگفتند ترقی بنیادهای سیاسی و علمی جدید مغرب نتیجه پیروی از تعالیم مقدس شریعت اسلامی است. آدمیت این دسته رو چنان رد میکنه که بلافاصله بعد از معرفیشون میگه از این سخن میگذریم، این کتاب گنجایش بحث آن رو ندارد. دسته دوم روشنفکران دینی هستند که سید جمال الدین اسدآبادی و نامق کمال نمونه اونند. آدمیت میگه این روشنفکران از یک نظر اصول حکومت اروپایی رو در منطقه سیاست اسلامی جستجو میکردند و نظام مشروطیت رو عین قانون مشورت اسلامی میپنداشتند. مفهوم پیمان اجتماعی را به بیعت و اجماع تعبیر میفرمودند و حتی حکومت جمهوریت را قابل انطباق با اصول شریعت میشمردند. اون اینا رو هم رد میکنه و با پرخاش میپرسه نظام مشروطه غربی چه رفتی با مشورت اسلامی داشت؟ در دولت اسلامی مد نظر این روشنفکران سیاست و دین در همدیگر ادغام گشته یکی شده بود. آدمیت میگه این دسته اصول فلسفه حکومت جدید غربی رو نفهمیده بودند. اما گروه سوم اندیشمندانی هستند که به درجات مختلف به فلسفه حکومت غربی اعتقاد داشتند و به تناقض شریعت با اصول نظام سیاسی اروپایی خوب پی برده بودند و گرایش باطنی فکری اونها به دولت مشروطه عرفی غربی بود، اما خواه از نظر مصلحت اندیشی سیاسی و خواه از لحاظ واقع بینی و آگاه بودن به نفوذ دیانت در اجتماع، در پیش بردن افکار خود به شریعت متوسل می گشتن و اخبار و احادیثی که جنبه آزادمنشانه داشت زیرکانه چاشنی نوشته های خود می زدند. ملکم خان و میرزا یوسف خان مستشار الدوله در ایران نماینده این دستند. اما آخوندزاده جزو کدوم یکی از این دسته هاست؟ آدمیت اون رو تنها کسی میدانه که تناقض فلسفه سیاست غربی و شریعت رو آشکارا اعلام کرد. مدافع قانون اساسی عرفی غربی بود. تفکیک مطلق سیاست و دیانت را لازم میشمرد. عدالت را در قانون موضوعه عقلی جستجو میکرد و به عدالت دینی از پایه اعتقاد نداشت. و بالاخره مخالف هر تلفیقی میان آیین سیاست اروپایی و اصول شریعت بود. در واقع از نظر تفکر سیاسی نماینده تمام عیار عصر تعقل و فلسفه لیبرالیسم بود. مستشار الدوله وقتی سفیر ایران در پاریس بود قوانین ناپلئون رو ترجمه کرد. تو یکی از نامه‌هاش محرمانه با آخوندزاده میگه به کار بزرگی اشتغال داره که نفعش کمتر از تغییر الفبا نیست. اما این ترجمه هرگز منتشر نشد. در عوض دو سال بعد مستشار الدوله رساله معروف یک کلمه رو نوشت و منتشر کرد که تلفیق قوانین ناپلئون با شریعت اسلام بود. خودش در نامه به آخوندزاده می نویسه کتاب روح الاسلام منظور یک کلمه است. انشاءالله تا دو ماه دیگر تمام می شود. خوب نسخه است. یعنی به جمعی اسباب ترقی و سیویلیزاسیون از قرآن مجید و احادیث صحیح آیات و براهین پیدا کرده ام که دیگر نگویند فلان چیز مخالف آیین اسلام یا آیین اسلام مانع ترقی و سیویلیزاسیون است. وقتی کتاب به دست آخوندزاده رسید، اون باز هم دست به قلم شد و نقدی نوشت که اون هم تبدیل به یکی از نمونه های اولیه و در این حال حرفه‌ای نقد در تاریخ تفکر معاصر ماست. آخوندزاده همون اول تکلیفش رو با کیفیت اثر روشن میکنه و میگه این کتاب بی‌نظیره. ولی برای ملت مرده نوشته شده. چرا؟ چون اساس مغرب را با شریعت مطلقاً آشتی ناپذیر میدونه و تلاش در تلفیق اون دو به نظرش کاریست بیهوده. به مستشار الدوله میگه در کتابت مساوات را اصل اول حقوق بشر دانستی. مساوات در حقوق. اما شریعت برای جنس مرد و زن حقوق مساوی قائل نیست. در محاکمات شرعی هم غیر مسلمان ذمی مساوی فرد مسلم نیست. در مسئله حریت شخصی که سومین اصل قانون یک کلمه هم هست میگه مگر بردگی و برده فروشی و خواجه کردن ظلم فاحش و منافی حریت نیست؟ همچنین قانون شریعت درباره زنا مگر منافی امنیت تامه بر نفوس مردم و مخالف عدالت نیست؟ در دنیا هیچ نعمت عوض حیات نیست. قتل نفس و قطع اعضا و چوب زدن صفت طوایف بربریان و وحشیان است و شایسته شأن الوهیت نیست. تحقیقات حکمای فرنگ ثابت کرده که قتل نفس به عنوان مجازات نه فقط جرایم را رفع نمی کند بلکه کم هم نمی کند. با این حال به نظر مورخ مثل آدمیت نکته جویی های آخوندزاده به شریعت باز می گشت نه بر یک کلمه. می نویسه عقاید نویسنده آن رساله پرداخته احکام دینی نبود بلکه عیناً از اعلامیه حقوق بشر 1789 و قانون اساسی 1791 فرانسه گرفته شده بود. فقط برای اینکه طرح خود را مقبول عامه و اهل دولت استبدادی گرداند و نگویند که اصول انقلابی فرنگی را آورده است، آیات و احادیثی را بر صدق گفتار خود گواه آورده بود. انتقادی که بر اون میشه وارد دونست اینه که اون آیات و اخبار اغلب وصله های ناجوری بر قانون اساسی فرانسه بودند. در هر صورت آخوندزاده در نقدش به کتاب یک کلمه در نهایت آب پاکی رو روی دست مستشار و دوله میریزه و میگه به خیال شما چنان میرسد که گویا به امداد احکام شریعت کنستیتیون فرانسه را در مشرق زمین مجرا میتوان داشت. هاشا و کلا، بلکه محال است. روشنفکری که معتقد بود حریت روحانی ما را ملایان از ما گرفتند و حریت جسمانی را دیکتاتورهای ظالم، در همین نقدهای خودش درباره تفاوت مفهوم ملت و امت حرف زد و روی اون انگوش گذاشت و علت این واقعیت تاریخی رو که در ایران هیچ وقت میان دولت و ملت پیوند و یگانگی وجود نداشته و همیشه مردم از زمامداران خودشون رو گردان بودن در آینه استبداد میدونست. مفاهیم بنیادین تفکر روشنفکری آخوندزاده همچنان و هنوز موضوع روز ماست. نظریه پردازی که میدونست چطور ایران رو باید به دنیای مدرنیته وارد کرد ولی کسی نظرش رو نمیخواست. او هم قربانی استبداد و تهجر بود و دغدغه ایران رو مثل صلیبی تمام عمر بردوش کشید. در قسمت بعد که قسمت آخر هم هست به نمایش نام نویسی آخوندزاده خواهیم پرداخت. چیزی که شنیدید نمره 8 از فصل 3 گازت بود. گازت رو ما یعنی الهه خسروی یگانه و صادق روحانی منتشر می‌کنیم که مروریه بر مطبوعات دوره قاجار و اگر عمری هم باقی موند مطبوعات دوره پهلوی. اجازه بدید آخر کار تشکر کنم از فرزانه نصیری طراح کاور آرتمون و البته استودیو ستا برای ضبط پادکست گازت. گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفی کنید. قربون شما.
انشاءالله عرض رو هم خدا و هم سایه خدا که خود من باشیم به شما خواهم داد.